ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی سه‌شنبه 4 اسفند 1394 برابر با 23 فوریه سال 2016 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت این مجله چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی. سلام بر شما.
با سلام. دولت سوریه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از پذیرش آتش‌بس مورد حمایت روسیه و آمریکا در این کشور خبر داد، اما گفت عملیات نظامی علیه گروه‌های حکومت اسلامی و نزدیک به القاعده را ادامه خواهد داد. در بیانیه وزارت خارجه سوریه همچنین گفته شده که ارتش این کشور با هر گونه نقض موارد آتش‌بس برخورد خواهد کرد. آمریکا و روسیه روز شنبه 8 اسفند را به عنوان زمان آغاز آتش‌بس اعلام کردند. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند یک دختر نوجوان سوئدی را از اسارت گروه حکومت اسلامی نجات دادند. این دختر 16 ساله سال گذشته میلادی از سوئد به سوریه رفته بود و از آنجا سفری به عراق داشت. در بیانیه منتشر شده زمان آزادی این دختر 27 بهمن ماه اعلام و گفته شده نیروهای ویژه ضد تروریسم کردستان عراق طی عملیاتی نزدیک شهر موسل او را از اسارت گروه حکومت اسلامی آزاد کردند. نهادهای مختلف بین المللی آدم ربایی و باج‌خواهی را یکی از منابع درآمد گروه حکومت اسلامی اعلام کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 110 هزار پناهجو وارد یونان و ایتالیا شدند. این سازمان روز سه‌شنبه همچنین از کشته شدن 410 نفر در همین مدت در راه تلاش برای ورود به اروپا خبر داد. به گفته این سازمان بین المللی شمار پناهجویان ورودی به اروپا سال گذشته پس از گذشت 6 ماه از سال به بیش از 100 هزار نفر رسید، در حالی که امسال تنها پس از گذشت 53 روز از سال شمار پناهجویان از 110 هزار نفر فراتر رفته است. روند ورود پناهجویان به اروپا با وجود فصل سرما و بدی آب و هوا در این قاره ادامه دارد و باعث اختلاف شدید در میان کشورهای مختلف اتحادیه اروپا برای مقابله با این بحران شده است. بهمن دارالشفای مترجم و روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه از زندان اوین در تهران آزاد شد. آزادی آقای دارالشفای با قرار وثیقه انجام شده، هنوز دلیل بازداشت و اتهام احتمالی او اعلام نشده است. بهمن دارالشفای روز 14 بهمن ماه در تهران بازداشت شده بود. او سابقه همکاری با روزنامه‌های همشهری و شرق و تلویزیون فارسی بی بی سی را دارد. او 2 پیش از بریتانیا به ایران بازگشته بود. سخنگوی دولت ایران با انتقاد از بیان اظهاراتی درباره آنچه به نام لیست انگلیسی خوانده می شود، صحبت در این باره را توهین به شورای نگهبان دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت گفت چیزی به نام لیست انگلیسی نداریم و اگر کسی بخواهد بگوید چنین لیستی داریم، در واقع به شورای نگهبان اهانت می کند. در روزهای اخیر برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان با اشاره به برنامه‌های تلویزیون فارسی بی بی سی نامزدهای نزدیک به جریان اعتدالگرا و اصلاح طلب را مورد حمایت دولت بریتانیا معرفی کردند. روابط عمومی بی بی سی روز دوشنبه در پاسخ به سوال رادیو فردا هر گونه جانبداری پیرامون انتخابات ایران در برنامه‌های بخش فارسی این رسانه را رد کرد. و تصادف قطار با یک جرثقیل در شرق هلند باعث کشته شدن یک نفر شد. این تصادف صبح روز سه‌شنبه در 125 کیلومتری شرق آمستردام رخ داد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. درباره آخرین تحولات سوریه گفتگویی زنده داریم با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، در استودیو ما رو همراهی میکنه تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات ایران. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، روز سه‌شنبه در تهران با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. نگاهی خواهیم داشت به مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان. فائزه قاضی‌پور، والیبالیست 18 ساله عضو تیم ملی ایران، در سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان درگذشت. رویدادی که به بازداشت یک نفر منجر شده است. گفتگویی با عموی فائزه قاضی‌پور درباره این واقعه. خبرهای ورزشی در گفتگوی مستقیم با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. در نیمه دوم مجله شامگاهی هم گزارش‌هایی خواهید شنید درباره آنچه در ایران به لیست انگلیسی مشهور شده، گزارشی درباره اینکه چه نهادها و گروه‌هایی در انتخابات ایران تأثیر دارند و برنامه هفتگی صدای شما. همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. دولت سوریه با طرح آتش‌بسی که آمریکا و روسیه بر سر اون به توافق رسیدند موافقت کرده. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در استودیو همراه ماست. ایلیا، موافقت سوریه با این آتش‌بس گویا مشروط هست، جزئیات بیشتر چیه؟
بله، اینطور که در بیانیه دولت سوریه اومده موافقت میکنه با طرحی که بر سر اون آمریکا و روسیه موافقت کردن برای آتش‌بس موقت در سوریه. طبق این بیانیه این آتش‌بس شامل گروه‌های حکومت اسلامی موسوم به داعش، گروه جبهه نصره شاخه القاعده در سوریه و همچنین بعضی از گروه‌های تروریستی بنابر این بیانیه نخواهد شد. و همچنین دولت سوریه گفته با روسیه برای مشخص کردن گروه‌ها و مناطقی که در اونها آتش‌بس برقرار خواهد شد هماهنگی خواهد کرد. تأکید کرده دولت سوریه بر اهمیت کنترل مرزها و متوقف کردن پشتیبانی برخی کشورها از گروه‌هایی که تروریستی نامیده. همچنین گفته حق پاسخگویی دارن نیروهای دولتی به هر گونه نقض آتش‌بس از سوی طرف مقابل.
اپوزیسیون سوریه با وجود موافقت با آتش‌بس توافق موضوع رو دارای نواقصی دونسته.
ابراز نگرانی های کردن بعضی از سران اپوزیسیون سوریه نسبت به این که نیروهای دولتی سوریه و همچنین جنگنده های روسیه به بهانه هدف قرار دادن گروه های داعش و النصره مناطق مخالفان رو بمباران کنن. اشاره کردن به بهانه روسیه برای مداخله در سوریه که گفته بود میخواد گروه های تروریستی به ویژه گروه حکومت اسلامی رو هدف قرار بده، اما اکثر بمباران های جنگنده های روسیه به مناطق تحت کنترل دیگر گروه های مخالف سوری صورت گرفته. گفتن که طبق چیزی که تا الان دیدیم دو نفر از سران مخالفان، یکی از اونها بشار الزوبی رئیس دفتر سیاسی ارتش یرموک است و دیگری خالد خوجه یکی از اعضای ارشد مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه، گفتن ما هنوز به پاسخ این سوال در نیافتیم که آیا تضمینی وجود داره که دولت روسیه و همچنین جنگنده های روسیه به بهانه جنگ با گروه های داعش و النصره مناطق تحت کنترل مخالفان رو بمباران نکنن.
واکنش و استقبال بین المللی از توافق آتش‌بس در سوریه چی بوده؟
برجسته ترین استقبال ها از سوی آمریکا صورت گرفت. ساعتی پیش سخنگوی کاخ سفید خواستار اون شد که همه طرف های درگیر در سوریه به توافق آتش‌بس که از صبح روز شنبه شروع میشه پایبند باشن. دولت ترکیه از زبان وزیر امور خارجش استقبال کرد از توافق آتش‌بس و ابراز امیدواری کرد که این توافق باعث کاهش رنج‌های مردم سوریه و کاهش حمام خون در این کشور بشه، اما نسبت به مذاکرات صلحی که قرار هست برگزار بشه ابراز بدبینی کرده که احتمالاً گفته این مذاکرات اونطور که باید و شاید با توجه به وجود مداخله روسیه در سوریه بنا به تعبیر آقای ملوچاوچغلو به خوبی پیش نره. عربستان سعودی که از کشورهای مؤثر در سوریه هم استقبال کرده، در این حال گفته که باید جلوی به گفته بیانیه دولت سعودی جنایت‌های دولت سوریه گرفته بشه.
بریتانیا از همکاری بین کردها، نظام بشار اسد و روسیه سخن گفته. این قضیه چی است؟
آقای فاطمی در طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر بعد از اینکه روسیه یک سری از مناطق تحت کنترل مخالفان رو بمباران می‌کرده، گروه‌های شبه نظامیان واحدهای حمایت از خلق کرد بعضی از مناطق تحت کنترل مخالفان رو به تصرف خودشون در می‌آوردن. این مسئله باعث واکنش‌های ترکیه هم شده، با وجود اینکه ترکیه بارها گفته که کردها از سوی روسیه دارن پشتیبانی میشن و همچنین با دولت سوریه همکاری میکنن، اما جامعه جهانی این حرف رو جدی نگرفته تا اینکه امروز بریتانیا ابراز نگرانی کرده از این همکاری و گفته اسنادی در دست داره که یک همکاری سه جانبه‌ای وجود داره میان کردهای سوریه، دولت سوریه و همچنین روسیه.
حدود یک دقیقه وقت داریم. تحولات میدانی در شمال سوریه چی بوده؟
مهمترین تحول میدانی که ساعتی پیش روی داد حمله شبه نظامی گروه حکومت اسلامی به جاده ای هست که مرتبط میکنه محل حضور نیروهای دولتی رو با مناطق تحت کنترل اپوزیسیون سوریه در شمال استان حلب. این درگیری در حقیقت به نظر میرسه پیشروی نیروهای دولتی رو به سمت شمال که سرعت گرفته بود با کندی مواجه کنه. جنگنده های روسیه همچنان دارن شمال حلب رو بمباران میکنن و یکی از دیدبان حقوق بشر سوریه آخرین آمار از قربانیان جنگ سوریه رو 370 هزار نفر اعلام کرد.
متشکرم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 3 روز بیشتر نمونده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همکنون بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخه. همراه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی هستیم در استودیوی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند ماه. خبرگزاری ایسنا سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس رو در دیدار با جمعی از روحانیون منتشر کرده. آقای لاریجانی در سخنانش چه بحثایی رو مطرح کرده؟
آقای لاریجانی در صحبتاشون تاکید کردن که از بدنه اصولگرایی جدا نشدن. بعد از اینکه اصلاح طلبان در قم از آقای لاریجانی حمایت کردن و همینطور نام تعدادی از افراد نزدیک به آقای لاریجانی در فهرست اصلاح طلبان قرار گرفت، وبسایت‌های اصولگرایی اعلام کرده بودن که عملاً جریان آقای لاریجانی از بدنه اصولگرایی جدا شده. پیش از این آقای لاریجانی هم نماینده‌ای برای شرکت در شورای ائتلاف اصولگرایان معرفی نکرده بودند و آقای لاریجانی در پاسخ به این که اصلاح طلبان از ایشون حمایت کردن گفتن که خب اگر اصلاح طلبان به تعبیری ضد انقلاب هستن پس چرا میگذاریم اونها فعالیت کنن، و گفتن که علاوه بر ایشون شخصیت‌های دیگه از اصولگرایان از جمله محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، آقای امامی کاشانی و آقای امینی نامشون در فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار گرفته. گفتن پس اگر بنا هست انتقادی باشه طبیعتاً به همه این فهرست‌های اصول افراد اصولگرایی که در فهرست حمایت آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار گرفتن انتقاد وارد است. در روزهای گذشته به هر حال اختلافات زیادی بوده درباره حمایت از آقای لاریجانی در بین اصولگرایان. پیش از این فهرستی منتشر شده بود از سوی ائتلاف اصولگرایان که نام آقای لاریجانی در اون قرار نداشته، به جاش از آقای زنور قائم مقام نماینده ولی رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران حمایت شده بود. اما روز گذشته جبهه پیروان خط امام و رهبری که بیشتر اصولگرایان سنتی هستند و آقای باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین دبیر کل اون هست، فهرست اینو معرفی کرده که در قم از آقای لاریجانی حمایت شده. در مجموع به نظر میرسه که انتخابات مجلس دوم یک صف‌بندی جدیدی رو در گروه‌های اصولگرا به وجود آورده و بخشی از اون تقسیم‌بندی‌های گذشتهشون دوچار تغییر شده.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و برادر علی لاریجانی هم درباره انتخابات صحبت کرده. درباره این صحبت‌ها بیشتر به ما بگو.
صادق لاریجانی گفته که مردم اجازه نمیدن به تعبیر ایشون آمریکا و انگلیس در انتخابات برای اونها تصمیم بگیرن و گفته که مردم خطهی به تعبیر ایشون خطهی بیگانگان رو در انتخابات میشناسن. این صحبت‌های آقای لاریجانی میتونه واکنشی باشه به اتفاقی که کمپین‌هایی که در چند وقت گذشته تشکیل شده برای اینکه تعدادی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله آقای لاریجانی به انتخابات به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا نکنن. صادق لاریجانی نامزد انتخابات در استان مازندران هست و پیش از این هم وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده بود که یکی از فعالین سیاسی در استان مازندران به دلیل راه اندازی کمپین نه به صادق لاریجانی به مدت 1 هفته بازداشت بوده. در روزهای گذشته هم رسانه ها و چهرهای اصولگرا اعلام مواضع زیادی را داشتن درباره تعبیر اونها فهرست انگلیسی و خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران خبرگزاری فارس و تسنیم در واقع پر از اظهار نظرهای متعدد چهرهای اصولگرا از سعید جلیلی گرفته تا محمد رضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان تا آقای حداد عادل رئیس شورای ائتلاف اصولگرایان و به هر حال اونها این موضوع فهرست انگلیسی را طبیعتاً مستمسکی میدونن یا یک موضوع میتونن که میتونن در بین هواداران خودشون به هر حال اونها را رأی اونها را جمع‌آوری کنن و هشدار بدن که اگر اونها به صورت کامل در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرکت نکنن فهرستی به مجلس راه پیدا میکنه که از نظر اونها مورد حمایت کشورهای خارجی هست.
حدود یک دقیقه و نیمی وقت داریم. اشاره کردی به اتهام انگلیسی بودن فهرست‌های انتخاباتی. امروز تعدادی از مقامات دولت حسن روحانی از جمله محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و همچنین مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم گویا در این باره صحبت کردند. این مقامات چه بحثایی رو مطرح کردند؟
مقامات دولتی این عنوان اتهام انگلیسی بودن را یک توهین به شورای نگهبان میدونن و مجید انصاری هم گفته که این یک طنز تلخه، چرا که شورای نگهبان تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات از جمله حسن خمینی نوه آیت الله خمینی رو در انتخابات رد صلاحیت کرده. آقای انصاری این موضوع را مقایسه کردن با موضوع مشهور به عصر عاشورا که در انتخابات دوم خرداد سال 76 فیلمی پخش شد که در اون اعلام شده که از اون برمی اومد که طرفداران آقای خاتمی در عصر عاشورا داشتن شادی میکردن برای آقای خاتمی و آقای انصاری این را به نوعی یک نوع پرونده سازی دونستن و این مطالبی که با عنوان لیست انگلیسی مطرح میشه را با اون واقعه مقایسه کردن که بدون اعلام کنن تلویحاً که این به نوعی یک پرونده سازی امنیتی یا موارد دیگه میتونه باشه. البته در روزهای گذشته هم تعدادی از مقامات دولتی به این موضوع واکنش نشون داده بودن، از جمله آقای علوی وزیر اطلاعات از نامزدها خواسته بود که برای سمت‌های دنیوی دیگر نامزدها را تخریب نکنن و عبارات فهرست انگلیسی را به کار نبرن. آقای ظریف هم به این موضوع واکنش نشون داده بودن و دیگر مقامات دولتی هم گفته بودن که به هر حال مردم خودشون تصمیم میگیرن و تحت تأثیر کشورهای خارجی رأی نخواهند داد.
سپاسگزارم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی که در استودیوی رادیو فردا ما رو همراهی می‌کرد.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند رو از رادیو فردا بشنوید.
الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه با همتای ایرانی خود حسن روحانی در تهران دیدار و گفتگو کرد و به طوری که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده در این دیدار 11 سند همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو طرف امضا شد. حسن روحانی روابط تهران و باکو رو صمیمانه و راهبردی خوند و گفت که در دوره پسا برجام گسترش و تحکیم روابط با همسایگان در اولویته. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان صبح روز سه‌شنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد تهران شد و در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. هدف سفر الهام علیف به تهران گسترش سطح همکاری‌های تهران و باکو در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عنوان شده است. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام و نویسنده کتاب آذربایجان قومیت و نبرد قدرت در ایران، می‌گوید روابط جمهوری آذربایجان و ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بهبود یافته است.
تجاری این دو کشور سطحشون به 250 میلیون دلار هم نمیرسه و این بسیار بسیار نازله برای کشوری که 650 کیلومتر مرز مشترک خاکی با ایران داره. اما به هر صورت تمام شواهد همه حاکی این که عمده این گفتگوها حول محور امضای 11 قرارداد عمدتاً در زمینه‌های ارتباطات و استفاده از منابع رودخانه‌ای و همینطور موقعیت ویژه آذربایجان در شاهراه ارتباطی ایران با اروپا و روسیه.
همزمان با سفر الهام علیف به تهران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از طرح جدیدی خبر داد مبنی بر مشارکت ایران و جمهوری آذربایجان برای بهره برداری از میادین نفت و گاز در دریای خزر. مشارکتی که به گفته وزیر نفت ایران میتواند منجر به کاهش هزینه های تولید و انتقال نفت و گاز در این منطقه شود. حسن روحانی هم در نشست خبری مشترک خود با الهام علیف دریای خزر را دریای دوستی با همسایگان نامید و گفتگوهای دو طرف را در زمینه بهره برداری مشترک از منابع نفت و گاز دریای خزر سازنده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، الهام علیف هم دریای خزر را میراثی مشترک دانست که به گفته او میتواند زمینه ای برای همکاری، امنیت و صلح باشد. پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، درباره این همکاری‌های نفتی می‌گوید:
شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز کشورهای کرانه دریای خزر میلیاردها دلار در این کشورها سرمایه‌گذاری کردند، ولی تا امروز ایران تولیدی از دریای خزر ندارد. بنابراین هر نوع همکاری بین ایران و کشورهای کرانه دریای خزر باعث خواهد شد که ایران بتواند با سرعت بیشتری و با سرمایه گذاری کمتری موفق به کشف نفت و تولید مقداری نفت و گاز از دریای خزر بشود. تولیدات نفتی دریای خزر الان در حدود بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسیده. حمل این نفت اگر از طریق ایران انجام بشه با هزینه بسیار کمتری خواهد بود. بنابراین همکاری بین ایران و آذربایجان میتواند باعث بشه که هم ایران و هم آذربایجان از کاهش هزینه حمل و نقل استفاده خواهند کرد و همچنین اگر با هم در توسعه میادین نفتی دریای خزر همکاری کنند هزینه تولید رو هم میتواند کاهش بدهند.
در دیدار حسن روحانی با الهام علیف، 11 سند همکاری میان تهران و باکو امضا شد که اتصال راه آهن ایران به جمهوری آذربایجان یکی از آنهاست. راه آهنی که به گفته دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه نگار در باکو، قرار است به کوریدور ترانزیت شمال و جنوب تبدیل شود.
یکی از پروژه‌های بسیار بزرگ در سطح بین‌الملل کوریدور شمال جنوب هست، یک کوریدور خط آهن که روسیه رو به آذربایجان و از اونجا به ایران و بندر عباس منتقل میکنه. به جمهور ایران و همچنین آذربایجان اشاره کرد که برای سال جاری انتظار میره که این خط حداقل در نقاط مرزی میان دو کشور تکمیل بشه. اگه تکمیل بشه سالانه بیشتر از حتی 10 میلیون تن میتونه بار رو از روسیه به خلیج فارس و از خلیج فارس به روسیه منتقل بکنه.
الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، قرار است در ادامه سفرش به تهران با برخی دیگر از مقام‌های ایران هم دیدار کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 19:23:25 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره واقعی تأسف‌آور ادامه می‌دهیم. فائزه قاضی‌پور، والیبالیست 18 ساله اهل شهرستان نکا و عضو تیم ملی والیبال زنان ایران، در سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان درگذشت. پایگاه خبری مازند اسپورت به نقل از هادی نصیری، فرمانده انتظامی نکا، از متهم با نام اختصاری واو ف نام برده و میگوید که او ظرف مدت کوتاهی بر اساس مدارک و شواهد موجود در وسایل فائزه قاضی‌پور شناسایی و بازداشت شده است. هادی نصیری از متهم به عنوان فروشنده داروها و مکمل‌های غیر مجاز نام برده و این مسئله را زمینه آشنایی او با خانم قاضی‌پور عنوان کرده است. محمد زرقامی در این باره با عموی فائزه قاضی‌پور در نکا گفتگو کرد.
چیزی که اطلاع داریم اعترافات خود فاصل با برادرزاده ما تماس کرده که بیاد مواد نیازی بگیره، ظاهرا چه این چیزیه. بعد برادرزاده من کشون تا آپارتمان، بعد گفت شما بیاین بالا، من بچه معلول دارم، نمیتونم بیام پایین، بیاین بالا، من تا قد مصرف اون چیزا رو باید دیدی بیرم این چیزا تا حد دیگه ما سنیلی حالا از منبع مبصر نیست حالا آگهی نیستا نیفتن سنیلی بالا بعد حالا قصد تعرض این چیزا داشت که برای فرار از دستش به طرف تراس رفت ظاهرا حالا اینجا بالا هم تعدیه شدن چی شد کرد اینجا افتاد
ایشون چه مدت میشناختن این فرد رو و آیا این فرد خودش هم ورزشکار بوده؟
خودش دارن باشگاه برانسازی میده یا باشگاه برانسازی داره چه این چیزی بعد کارت هم پخش کرده بود واسه پخش داروی مکمل این چیزا این مدت در روزی دارن چه این چیزی بیشتر نبود
آیا برای شما محرز شده که ایشون؟
نه ما هنوز جایی نرفتیم ببینیم چیه چی نیست این در حدی شنیده ما هنوز اصلا موقعش مقابل نشدیم چیزی هم درگیه مراسمات بگیم کاری نکردیم بلن به اقدامی نگرد
شما هنوز پس در جریان تحقیقات پلیس نیستید که دقیقا انگیزه این فرد؟
نه هنوز انگیزه پس اخوال بچه و از سادگی از بچگیش استفاده کرد قصد البته پرونده قبلی هم داره ظاهرا طرف
یعنی قبلا همیشون پرونده‌ای در این خصوص داشتن
میگن که چنین چیزی بود چند پرونده داشت حالا از راههای دیگه خلاصه مشکل حل کردن راههایی که میشه استفاده کرد اینایی که میتونن این کارا رو بکنن پوشش بدن کارشون رو
در روزی که ایشون میخواسته بره برای تهیه این مواد با کسی صحبت کرده بوده مثلا با پدرشون با مادرشون یا با اعضای خانواده
نه این دیگه میاد باشگاه حالا چه اتفاقی افتاد تو با هم برخورد کردن هم بیای دیدن چی شد بود اینا هم در جریان نیست چون از ساختم گفته پوش نبود چیزی بگیره مادر من کلا که کما اون چیزی بود دیگه
شخصیتا دختر آرومی بودن یعنی
به نظر شما کسی که دو بار به تیم ملی دعوت شد جدیدن به تیم ملی دعوت شد مشکل روانی چیزی داشته که اینجا اتفاق میفته واسش
چرا ایشون اصلا مواد نیروزا نیاز داشت
نیروزا که نه مکمل های غذایی نیروزا نیست اینا که یه از ورزشکاری میورزش میمونه یه مکمل هایی میخوره که خلاصه تربیت جسمی بشه در حد ملی پوش وقتی باشه دیگه نمیتونه با همه غذاهای معمولی کارکش ببره با تربیتش بالاتر یه چیز طبیعیه ما خودمون ورزش کردیم این چیزا رو میدونیم
پس از اینکه این اتفاق براشون رخ داد اداره ورزش و جوانان تا چه اندازه رسیدگی کردن به وضعیتشون
حالا چیزیم خواستم همون حمایت های روی و کلامی دیگه اومدن کارشون انجام دادن ما چیزی ازشون انتظار نداریم
پرونده الان تو چه مرحله ایه؟
بیدیم تا حقمون رو بگیریم دیگه ما فقط از قانون میخواییم حق ما رو به ما بده بعد طرف اگه فضیلت مالیش بگره قانون در کنارش نباشه روبروش باشه همین
عموی فائزه قاضی‌پور ملی‌پوش والیبال ایران بود در شهرستان نکا که از مرگ مشکوک او میگفت
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
می رسیم به خبرهای ورزشی. ارتباط مستقیم ما با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا برقرار شده. فریبرز جان سلام. امروز دو تا تیم اصفهانی در لیگ قهرمانان آسیا مقابل حریفان اماراتی و قطری به میدون رفتن. این بازی ها فکر می کنم هنوز تموم نشده. می خوای از خود اصفهان شروع کنیم. سپاهان در اصفهان چه کار کرده در مقابل رقیبش؟
با سلام به شما و همه شنوندگان. حمید جان بله اشاره کردی. از اصفهان شروع کنیم. سپاهان میزبان النصر امارات بود. اولین روز مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در فصل جاریه. سپاهان تو لیگ برتر این فصل ضعیف ظاهر شده. الان ردیف 11ام واسش خیلی مهمه بردن تو این بازی. الان که با شما صحبت میکنم حدود 10 دقیقه است نیمه اول این بازی تموم شده. در دقیقه 14 این مسابقه لوسیانا پریرا مهاجم سپاهان با یه شوت پشت محوطه 18 قدم النصر یه گل زیرتاقی قشنگ زد و سپاهان یکیچ پیش انداخت. نیمه اول با همین برد سپاهان و حریفش به رختکن رفتن. نیمه دوم از دقایق دیگه شروع میشه. بازی برگشت این دو تیم هم هفته دیگه 11 اسفند در زمین النصر در امارات انجام میشه. از همین گروه این بازی در گروه آ بود همین جان. لوکوموتیو ازبکستان و الاتحاد عربستان هم بازیشون ساعتی پیش تموم شد. 1-1 مساوی شدن.
خب فریبرز بریم دوحه قطر. ذوب آهن چه کار کرده در مقابل حریف قطری؟
ذوب آهن همین تو گروه بی یا گروه دوم هست. دقیقه 44 الان که من دارم میبینم برای با لختیای قطر. ذوب آهن برعکس سپاهان تو لیگ جایگاه مناسبی داره. الان چهارمه. با یحیی گل محمدی این فصل خوب نتیجه گرفته، این اواخر فصل مخصوصا یه تیم خوب. من تا اینجایی که بازی سپاهان وقتی تموم شد اومدم رو این بازی، تو این در 15 دقیقه خیلی خوب پا به پای حریف قطری اومده و حتی چند موقعیت هم همین الان هم یه موقعیت 100% رو بعد دروازه‌بان قطری گرفت. یه دقیقه دیگه این بازی تموم میشه وقت قانونی نیمه اول. بازی برگشت این دوتا تیم هم هفته دیگه به میزبانی ذوب‌آهن از این گروه، یعنی گروه بی، هم ساعتی دیگه النصر عربستان میزبان بنیادکار ازبکستان. اینم همین اشاره کنم که تراکتورسازی تبریز سومین نماینده ایران تو لیگ قهرمانان آسیا فردا در تبریز میزبان الجزیره امارات خواهد بود.
یک دقیقه وقت داریم فریبرز، از لیگ قهرمانان آسیا گفتیم، حیفه که از لیگ قهرمانان اروپا چیزی نگیم. امشب دوتا بازی داغ قرار انجام بشه، راجب این بازی های امشب بگو فریبرز.
خیلی بله، بازی های داغ، حساس، پرهیجان، یه جوری سنتی اروپایی. تو این یکی دو دقیقه هم اگر ذوب‌آهن و لخیای قطر نتیجهشون تغییر کرد، من حتما میگم این نتیجه جدید رو. هنوز 0-0. همین تو انگلیس و ایتالیا دو تا بازی قشنگه. تو لندن بارسلونا قهرمان فصل پیش با اون خط حمله بی‌نظیرش مسی، سوارز، نیمار، که نیمار برزیلی که در حال حاضر کوبنده ترین خط آتش فوتبال باشگاهی دنیا هستن به نظر کارشناسای فوتبال، به میهمانی توپچیای آرسنال میرن تو لندن. بارسا بدون شک مدعی اول قهرمانی این دورم هست. تو ایتالیا هم همین در شهر تورین بایر مونیخ، یکی دیگه از مدعیان قهرمانی در شهر تورین، بعد با یوونتوس فینالیست دوره گذشته دیدار کنه. بایر مونیخ با پپ گواردیولا سرمربی اسپانیاییش تو این چند فصل اخیر انواع و اقسام جام‌ها رو درو کرده، بالای سر برده، به غیر از جام لیگ قهرمانان اروپا. این برای هوادارهای بایر یه نوع آرزو، یه جوری کابوسوار به این قضیه همیشه نگاه میکنن. مخصوصا پپ گواردیولا هم گفته این آخرین فصل حضورمه و هوادارهای بایر تو آلمان معتقدن که باید بایر با پپ گواردیولا این جام قهرمانی رو بگیره در اروپا، که پپ گواردیولا با کارنامه موفق بایر رو ترک بکنه. بازی هم دقیقه 45 هنوز 0-0، بازی ذوب‌آهن اصفهان با لخیای قطر در ورزشگاه شهر دوحه.
ببینیم چه خواهد شد. سپاسگزارم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:32 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا ادامه میدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه گزارش هایی میشنوید درباره موضوعی که در ایران این روزها به لیست انگلیسی مشهور شده، گزارشی درباره اینکه در ایران چه نهادها و گروه ها و افرادی در انتخابات تاثیر دارند و برنامه هفتگی صدای شما. با گزارشی درباره لیست انگلیسی شروع می‌کنیم. این روزها و همزمان با انتخابات پیشرو، حمله اصولگرایان به آنچه که لیست انگلیسی در انتخابات ایران می‌خوانند به شدت افزایش پیدا کرده، حملاتی که رهبر ایران هم با اون همراهی کرده. اما منظور از لیست انگلیسی چیست و این از کجا آمده؟ گزارشی در این باره از مهرداد قاسم‌فر.
یکی از شعارهای انتخاباتی افراد، گروه‌ها و تشکل‌های اصولگرایان در روزهای اخیر نصب بیلبوردهای تبلیغاتی است با این مضمون: به لیست انگلیسی بگوییم نه. علاوه بر آن، بسیاری از چهره‌های اصولگرا هم در روزهای اخیر در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان بر این اصطلاح لیست انگلیسی تاکید کردند. منظور از لیست انگلیسی نیز فهرستی است که با عنوان فهرست امید از سوی اصولگرایان و اعتدالگرایان با سرلیستی محمد رضا عارف منتشر شده است. اما این اصطلاح مشخصاً از کجا آمد؟ در هفته‌های اخیر علاوه بر رسانه‌های اصولگرا، امامان جمعه در سراسر ایران نیز به طور هماهنگ علیه آنچه که توطئه رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی برای حذف جنتی، یزدی و مصباح می‌نامند، مواضع شدیدالله گرفتند. یکی از آنها کاظم صدیقی، امام جمعه تهران در 30 بهمن ماه:
برای اولین بار است که رسانه‌های بیگانه امسال اینا دلسوز ما شدن، اومدن میگن همه بیان، صد صندوق‌ها همه حضور داشته باشن، اما اینا که میخوان بیان چند پایگاه رو دارن تخریب میکنن، یکی پایگاه شورای نگهبانه.
روز بعد از آن آیت الله علی خامنه‌ای در یک موضع‌گیری شدید علیه رسانه‌ای که آن را رادیوی انگلیسی خواند به تندی سخن گفت:
رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل میده، به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید. معناش چیه این؟ انگلیسی‌ها دلشون تنگ شده، برای دخالت کردن در ایران. امروز این دست ها قطع شده است، دلشون تنگ شده، حالا از راه رادیو به مردم دارن دستور میدن به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید.
بعد از این سخنرانی در چند روز اخیر اصطلاح دخالت آمریکا و انگلیس و لیست انگلیسی به شدت در تبلیغات اصولگرایان برجسته تر شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بن در آلمان:
مسئله از اونجا شروع شد که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان به رهبری هاشمی رفسنجانی سعی کردند در غیاب نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات رو به نوعی رفراندوم علیه شورای نگهبان که عامل رد صلاحیت ها بود تبدیل کنند. مثلا در تهران از مردم خواستند به احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، مثلا در مشهد به علم الهدا یا در مازندران به لاریجانی رأی ندند. حضور چند خبرنگار فعال در شبکه بی بی سی و اصلاح طلبان مقیم خارج کشور و پیوستن اونها به این کمپین این زمینه رو فراهم کرد که آیت الله خامنه‌ای در یک سخنرانی طوفانی در واقع انگلستان و بی بی سی رو متهم به دخالت در دو انتخابات ایران کرد و در اون پیش بینی کرد که مردم برخلاف خواسته انگلستان عمل خواهند کرد. در واقع تاکید اونها بر لیست انگلیسی گام دوم از پروسه‌ای است که قبلا به عنوان پروسه نفوذ خوانده شده بود و زمینه‌ای رو فراهم کرد که در اون تقریبا بخش اکثریت نامزدهای اصلاح طلب و اعتدالگرا رد صلاحیت شدند.
در همین فاصله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با ساختن گزارشی ویدیویی و با استفاده از آنچه از رادیو و تلویزیون بی بی سی ضبط کرده بود آن را نماد دخالت انگلستان خواند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است
انسداد رسانه‌ای که در داخل ایران وجود داره، فقدان آزادی بیان و فرصت کافی برای به خصوص اصلاح طلبان برای طرح دیدگاه‌های خودشون در انتخابات، چنان که جلسات حتی سخنرانی اونها یا کنسل میشه یا مورد تهدید قرار میگیره، این بستر ایجاد کرده خود به خود که به هر حال شهروندانی که در داخل کشور مشتاق داده‌ها هستن و جستجوگر حقیقت، طبیعتاً بخشی از اینها گوش خواهند کرد به اظهار نظرهایی که از طریق رسانه‌های خارجی مطرح میشه، به ویژه اونهایی که حرفه‌ای هستن و داده‌های دقیق‌تر رو منتقل می‌کنن، و بخشی هم مبتنی میشه بر مجموعه داده‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی آنلاین مثل تلگرام در حال داد و ستد هستش. اما این به معنای این نیستش که در نهایت این رسانه‌های خارجی هستن که تکلیف انتخابات رو مشخص می‌کنن، چون لایه‌های اجتماعی مختلف مبتنی بر داده‌ها و مقتضیات و منافع خودشون هستن که در انتخابات مشارکت میکنن.
در فاصله بسیار اندکی که تا برگزاری انتخابات مانده، اصولگرایان امیدوارند که با انتصاب رقیب به بیرون از مرزهای ایران، رای دهندگان بلا تکلیف را نسبت به رقیب خود بدگمان کنند. این در حالی است که علی مطهری، نماینده نزدیک به اصولگرایان در مجلس نهم و کاندیدای مجلس دهم، در دانشگاه تهران با بیان اینکه این حرفها شارلاتان بازی است گفت: اگر انگلیس بخواهد در جای نفوذ کند، در نهادهایی خواهد بود که روزی 5 بار میگویند مقام معظم رهبری، نه منتقدین حکومت که دائما انتقادهایشان را از نظام مطرح میکنند. ما باید از نفوذ در نهادهایی که طرفدار نظام هستند بترسیم.
گزارش بوده از مرتاد قاسمفر درباره آنچه که در ایران به لیست انگلیسی مشهور شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جمعه هفتم اسفند ماه دهمین دوره انتخابات مجلس ایران همزمان با پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان برگزار میشه. اما در انتخابات ایران چه نهادها، گروهها و افرادی در فرایند انتخابات و تشکیل مجلس تأثیر بیشتری دارند؟ گزارش بشنوید در این زمینه از پروانه وحید منش.
در ایران انتخابات مجلس آنطور که تحلیلگران سیاسی معتقدند در ظاهر یک روند کاملا دموکراتیک را دنبال می کند. اما از هزار توی تأیید و نظارت عبور می کند و کسانی که به تأیید شورای نگهبان برای نمایندگی مردم شهر و یا روستای خود می رسند الزاماً کسانی نیستند که در یک انتخابات بدون فیلتر و آزاد ممکن است انتخاب شوند. دهمین انتخابات مجلس در ایران نیز با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب روبرو شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پیشتر در دیدار با مسئولین برگزاری انتخابات در ایران گفته بود:
بله، بنده گفتم و بازم میام اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا میگه خیلی خوب، پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام قبول نداره. این معنی نداره. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
در چنین فضایی یافتن پاسخ به این سوال که چه افراد یا نهادهایی در روند انتخابات ایران نقش بسزایی دارند، با پیچیدگی‌های خاص خود روبرو خواهد شد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
من فکر کنم شورای نگهبان با سازمان عریض و طویلی که الان در سراسر کشور داره مهمترین نهاده. از این نظر که ما شورای نگهبان رو فقط در قالب 12 نفری که در تهران فعالیت دارن نمیتونیم ببینیم. تا 150 هزار نفر آمار کسانی که دارن برای شورای نگهبان کار میکنن برآورد شده که اینها در مرحله جمع‌آوری اطلاعات در مورد کاندیداها و نظر دادن در مورد صلاحیتشون فعالیت دارن و حتی در رقم زدن یک فضای امنیتی که بعضی از چهره‌های شاخص از ترس این فضای امنیتی کاندید نمیشن، اونها نقش مهمی دارن. در سال‌های اخیر سازمان اطلاعات سپاه هم به عنوان یک بازوی امنیتی در کنار شورای نگهبان قرار گرفته، همینطور که امام سعیدی نماینده ولیفقی در سپاه گفتش که ممکنه که ما یه اطلاعاتی داشته باشیم که در سایر نهادها نباشه و این رو به شورای نگهبان میدیم. بنابراین در آرایش نهایی اون چیزی که داره الان حرف اول رو میزنه و حتی در تعیین لیست‌های مختلف انتخاباتی تصمیم شورای نگهبان هستش که میتونه جهتگیری انتخابات رو به طور کلی عوض بکنه. کمان که مقایسه فضای انتخابات مجلس در ماهای قبل از رسیدن به شورای نگهبان و بعد از اون نشون میده که اونا موفق شدن کاملا فضای انتخابات رو دگرگون بکنن.
شورای نگهبان در جریان دور اول تایید صلاحیت کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 3000 کاندید اصلاح طلب، آنطور که حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفته بود، تنها 30 نفر را تایید صلاحیت کرد. هرچند تعدادی از اصلاح طلبان در دور دوم تایید شدند، اما هیچ کدام از چهره‌های شاخص این جریان نتوانستند مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرند. فریبا داوودی مهاجر، فعال سیاسی و مدنی، ساکن واشنگتن دی سی:
ببینید، در انتخابات نه تنها در ایران، در همه دنیا انتخابات یه جور بزمکشی سیاسی، یه جور جنگ گلادیاتورات با هم دیگه، ولی به هر حال همه چیزایی که برشمردیم، یعنی تبلیغات و رسانه ها، نهادهای امنیتی، نهادهای مدنی، بستگی داره اینا کدوم طرف این اردوگاه باشن و چقدر بتونن تاثیرگذار باشن روی مردم، به طور واقعی تاثیرگذار باشن، یعنی اینکه بتونن از سرمایه اجتماعی که در طول سالها روی مردم ایجاد کردن استفاده بکنن تا رأی اونها رو به نفع خودشون جذب بکنن. حالا چقدر رسانه دارن، چقدر احزاب دارن، حالا یا چقدر نهادهای امنیتی میتونه فشار بذاره، چقدر میتونن پول خرج بکنن.
در حالی که نهادها و جریانهای سیاسی حاکم در ایران از تریبونهای مختلف و با ابزارهای متنوع سعی در جلب نظر و رأی مردم دارند، آنطور که رضا حقیقت نژاد معتقد است، این جریانها و نهادها نقشی در رأی مردم نداشته و جایگاهی ثانوی دارند.
واقعیتش اینه که ما در زمینه مثلا انتخابات مجلس هنوز با یه پدیده سیاسی به معنای ملی روبرو نیستیم و مسائل قومی و محلی خیلی خیلی برتری دارن نسبت به مسائل ملی. شما ببینید، ما در بعضی از شهرها مثلا درگیری مسلحانه بوده، یک نفر کشته شده در مثلا جنوب ایران.
بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، نبود احزاب برای شکل‌دهی خواسته‌ها و نیازهای هر شهر و منطقه برای شرکت در انتخابات، روند انتخابات در ایران را از یک انتخابات بر پایه معادله‌های سیاسی خارج کرده است. فریبا داوودی مهاجر:
در ایران وضعیت متفاوته، یعنی مردم همیشه برای بهتر شدن، البته دو بخش شهری و روستایی رو باید از هم جدا کرد، ولی مردم برای بهتر شدن وضعیت اجتماعیشون و بهبود وضعیت اقتصادیشون به خصوص در سالهای اخیر بین همیشه بد و بدتر انتخاب میکنن. یعنی بخش بیشتری از مردم که اگر این وضعیت نبود به نظر من اصلا پای صندوق رأی نمی رفتن، برای اینکه به خوبی می دونن که به هر حال نهادهای نظارتی بخش زیادی از مردم رو حذف کنه و ما انتخابات آزاد در ایران نداریم. یعنی اون بخش جامعه متوسط، اون طبقه متوسط به هر حال آگاهی داره نسبت به این که انتخابات آزاد، ولی چرا میاد رأی میده؟ به خاطر اینکه فکر میکنه که اگر رأی نده از اون فضای خالی همون نهادهای امنیتی، همون افرادی که حالا هم دیکتاتوری سیاسی رو و هم یه جورایی دیکتاتوری اقتصادی رو، رانت‌های اقتصادی رو حاکم میکنن و طبقه متوسط رو ضعیف‌تر میکنن، میان و از روی ناچاری رأی میدن.
برخلاف شهرهای بزرگ که مردم بر پایه خواسته ها و دستبندی های سیاسی دست به انتخاب میزنند، این روند در تمام طول انتخابات مجلس در ایران در روستاها متفاوت بوده است. روستاها به دلیل نبودن یک مکانیزم سیاستگذاری انتخاباتی همیشه به شیوهی محلی عمل کرده است. رضا حقیقت نژاد.
وعده های کاندیداها در مورد آبرسانی به استانهای مختلف خیلی مهمتر از مسائل سیاسی هستش. به همین جهت اون چیزی که در واقع اولویت میده به اینها، در حدود 175 نفر از نمایندگان که حوزه‌های تکرای هستند و مربوط به شهرستان‌های کوچک هستند، یعنی اغلبشون میشه گفتش که از طریق مکانیزم‌های محلی تحت تاثیر حمایت شخصیت‌های قدرتمند محلی یا حتی توایفی که اونا رو همراهی میکنن، اینها خودشون رو بالا میکشن و بعد وارد مرحله سیاسی میشن و ممکنه احزاب یا رسانه ها مجبور بشن از یه فردی که اول یک سری مؤلفه ها رو کسب کرده خودشو بالا کشیده حمایت بکنن. بنابراین الان هنوز اکثریت مجلس رو مؤلفه های غیر رسانه‌ای و غیر سیاسی داره تعیین میکنه.
با وجود تلاش اپوزیسیون ایرانی برای تغییر جریان انتخابات در ایران، چه در راستای تحریم و چه در راستای تشویق مردم برای شرکت در انتخابات، تحلیلگران سیاسی معتقدند این جریان نتوانسته است نقشی مؤثر بر انتخابات مردم بگذارد. فریبا داوودی مهاجر.
اپوزیسیون نقش خودش رو به خوبی بازی نمی‌کنه و قدرت سازماندهی نیروها مردم رو نداره. با اینکه رسانه داره و یا میتونه اعتماد ایجاد کنه، میتونه تاثیرگذاری داشته باشه، اما به دلیل فقدان سازماندهی نمیتونه اون برنامه سیاسی خودش رو که یه جور نافرمانی مدنیه به طوری پیاده بکنه که کل این انتخابات غیر آزاد رو زیر سوال ببره و کل یک سیستم غیر آزاد رو زیر سوال ببره به دلیل فقدان سازماندهی. بنابراین من معتقدم که در کنار اینکه ما گروه های شرکت کننده در انتخابات رو نقد و تحلیل میکنیم، باید اپوزیسیون رو هم نقد و تحلیل کنیم و ببینیم که چرا اونها نمیتونن تأثیر بذارن.
آنطور که روند انتخابات هفتم اسفند ماه نشان می‌دهد، تا کنون شورای نگهبان و نهادهای امنیتی بیش از دیگر جریان‌ها بر روند انتخابات تأثیر داشته و با وجود رد صلاحیت‌های گسترده و فشارهای امنیتی بر مردم، نقش دیگر نهادها و رسانه‌ها در انتخابات دهم بسیار کم رنگ به نظر می‌رسد.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش درباره نهادها و گروه‌هایی که در انتخابات ایران تأثیر دارند.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلی‌هاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود.
تا آخرش بخونه مردم بدانن دیگه. و سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماسو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
ساعت 19:48:30 است به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، همراه با آزاده توکلی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان خواهید شنید و وحید پوراستاد از پوشش برنامه های رادیویی، رویدادها و خبرهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهد گفت و نظرات و پیام‌های شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما، صدای فرداست.
کمتر از 3 روز دیگر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نمونده. این انتخابات روز 7 اسفند ماه در شهرهای مختلف ایران برگزار میشه. در برنامه‌های پیشین شنیدید که همکاران ما در بخش‌های مختلف رادیویی و در وبسایت برنامه‌های ویژه‌ای در همین رابطه تهیه کردند. در این قسمت از برنامه بشنویم از وحید پوراستاد و پوشش خبری برنامه‌های رادیویی ما در رابطه با این انتخابات.
انتخابات 7 اسفند ایران با رادیو فردا.
این گزارش از 1 ماه پیش شروع شده، اما هر چی به زمان انتخابات ما داریم نزدیک‌تر میشیم، خب حجم پوشش ما نسبت به گزارش‌های تحلیلی و خبری نسبت به این دو انتخابات بیشتر میشه. بنابراین ما در روزهای منتهی به انتخابات زمان بیشتری رو برای این تحلیل‌ها و گزارش‌ها از جناح‌های مختلف، از نگاه‌های مختلف، چه افرادی که نسبت به انتخابات نظر مشارکت و رأی دادن دارن و چه گروه‌ها و افرادی که نظر خلاف این دارن، نظری بر تحریم انتخابات دارن. اما در روز قبل از انتخابات خب ساعات بیشتری رو ما برای این مسئله در نظر گرفتیم، روز پنجشنبه، و در روز جمعه ساعت‌های بسیار زیادی از زمانی رو که رادیو فردا برنامه‌های مختلف داشت رو اینها رو قطع خواهیم کرد و کاملا موضوع رادیو فردا در روز جمعه انتخابات برنامه‌های مربوط به همین انتخابات خواهد بود. البته در روز بعد از انتخابات که مهمتر از شاید خود روز انتخابات باشه، به دلیلی که نتایج انتخابات تا بخش مهمش مشخص میشه، ما برنامه‌های رادیو فردا رو از ابتدای صبح تا پاس از شب به صورت زنده خواهیم داشت تا بتونیم هم گزارش‌های خبری و هم گزارش‌های تحلیلی نسبت به نتایج انتخابات رو بهتر بتونیم برای مردم ارائه بدیم.
وحید، اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان ما در همین رابطه گوش کنیم.
من رأی میدم چون بد بهتر از بدتره. با بد میشه کنار اومد، با بدتر اصلا نمیشه کنار اومد.
بنده راننده کامیونی هستم، هیچ علاقه‌ای هم به حکومتی که الان داریم ندارم، ولی در انتخابات شرکت میکنم.
فقط در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری بالاش 25 میلیون نفر شرکت نمی کنن توی انتخابات. این خودش نشون دهنده فراندومه. وقتی که شرکت نکنید تمام دنیا می فهمه که جمهوری اسلامی رو کسی نمی خواد.
تو کشور ما آزادی وجود ندارد. پس مطمئن باشین رأی دادن ما چیزی هم تغییر نمیکنه. اگر بخوایم رأی بدیم چیز تغییر بده بهمون اجازه نمیدن رأی بدیم. خودمون خسته نشیم.
یکی از مهمترین بخش‌های رادیو در هفته‌ها و ماه‌های گذشته و به ویژه در روز انتخابات نظرات شنوندگان رادیو فرداست که برای ما از هر چیزی مهمتره. چه نظر موافق داشته باشند و چه نظر مخالف داشته باشند، سعی میشه در تمام بخش‌های خبری نظرات شنوندگان رادیو فردا منعکس بشه و من ازشون میخوام به ویژه در روز انتخابات، روزهای قبل و روز انتخابات، دیدگاه و نظر خودشون رو حتما با این شماره تلفن‌هایی که همکارانم در رادیو فردا اعلام میکنن در میون بذارن. صداشون در اولین فرصت ممکن در بخش‌های مختلف خبری منعکس میشه و اگر هم در روز انتخابات در شعبه‌های رأی‌گیری رفتن، خیلی ما خوشحال خواهیم شد که دیدگاهشون رو، نظر نظرشون رو نسبت به اون جایی که رفتن، رأی دادن یا رأی ندادن و دیدن رو با ما در میون بذارن تا ما بتونیم صداشون رو پخش بکنیم.
باز هم منتظر پیام‌های شما هستیم. میتونید عکس و فیلم از حال و هوای انتخابات در شهری که زندگی میکنید برای ما بفرستید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
همچنان مانند هفته های گذشته اخبار و گزارش ها و تحلیل های مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان جز پربیننده ترین خبرها و گزارش های وبسایت رادیو فردا بود. در سایت رادیو فردا ما صفحه ویژه‌ای در مورد انتخابات داریم و همینطور لایف بلاگی داریم، حتی خبرهای ریز و حاشیه‌ای رو در این لایف بلاگ منتشر میکنیم. شما در اونجا میتونید از دعوت محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برای شرکت در انتخابات بخوانید تا تحریم انتخابات توسط حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران. خبری که بیشترین کامنت رو در سایت رادیو فردا گرفت و حدود 11,000 لایک هم در فیسبوک گرفت، مربوط به حیوان آزاری و سگ آزاری در ایران بود. داستان از این قرار بود که احتمالاً بسیاری از شما هم شنیدین و یا خوندین که شکارچی سگش رو به شدت مورد آزار قرار میده و ضربه میزنه به این حیوان و این حیوان رو مسموم میکنه و فیلمی از این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه که عکس‌العمل و واکنش شدیدی رو در جامعه مدنی ایران داشت و تظاهراتی هم در شهرهای مختلف برپا شده تا حیوان آزاری به عنوان یک قانون در بیاد و منع شه. همکارمون محمد زرقامی با رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات و همینطور با فعالان مدنی که از حقوق حیوانات حمایت میکنند و شخص ضارب هم گفتگویی کرده که مطلبش در سایت رادیو فردا هست. هومن عسکری هم دیگر همکار ما مطلبی در همین مورد، در مورد تظاهراتی که در شهرهای مختلف برای حمایت از حیوانات شده، در این تظاهرات برخی از ستارگان سینمای ایران هم شرکت کرد.
و همینطور به مناسبت روز جهانی زبان مادری که دوم اسفند ماه بود، مطلبی در وبسایت منتشر شده که بازخورد خوبی از سوی شما عزیزان داشته. این مطلب رو میتونید با تیتر زبان مادری، حقی که از آن من است، حقی که از آن همه است بخونید.
همونطور که هفته پیش قول داده بودیم، فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا مطلبی در مورد انسان‌ها و ربات‌ها نوشت و که چگونه ربات‌ها در آینده امکان داره که بسیاری از شغل‌های ما رو در روی کره خاکی تهدید کنند و جای آدم‌ها رو بگیرن. شما هم اگر موضوع و سوژه‌ای دارید که می‌خواهید با دیگر کاربران و تحلیلگران ما از جمله آقای خاوند در میون بگذارید، به این @radiofarda.com بفرستید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شما هم اگر عکس و فیلمی از انتخابات و یا تظاهراتی که برای حمایت از حیوانات شده دارید، لطفاً برای ما بفرستید که ما با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
هم
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.